این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خانم ها، آقایان، اگر قرار بشود لزوم موسیقی و یا احتیاج جوامع مختلف به موسیقی را برشماریم، کافیست به این بیندیشیم که در هر یک از جوامع بشری از چندین و چند قرن پیش انواع موسیقی یا انواع وزن و ریتم وجود داشته. موسیقی یا وزنی که خود عامل مؤثری بوده است برای حرکت، برای تشدید حرکت، برای منظم کردن حرکت و بالاخره برای ایجاد حرکت. در اثبات این مدعا هیچ لازم نیست که ما به چین و ماچین سفر کنیم و یا موسیقی قاره جدید را زیر نظر بگیریم، بلکه کافی است نظری به چهار گوشه وسیع میهن خودمان و مردم زحمت کشش بیندازیم. اینجاست که میبینیم از عرس تا کاشمرد و از دریای خزر تا خلیج فارس، زارعین زرج کشیده و قارت شده ما با انواع ریتم و ترانه و آواز و دوبیتی های براستی دلنشین میکارند، درو میکنند، ماهیگیری میکنند، جنگلکاری مینمایند، آب از چاه میکشند، برنج میکوبند، قالی میبافند و گوسفند میچارانند. و همانطور که عرض شد، این ریتم و ترانه ها که سر به هزاران هزار میزند در هر منطقه نیز خصوصیات خاص منطقه را در خود دارد. پس ملاحظه می شود که موسیقی نه فقط عامل بازدارنده کار و کوشش و فعالیت نیست، بلکه دقیقاً وسیله است برای تشدید حرکت. عاملی است که با درون مایه معنویش می تواند سازنده باشد، می تواند زندگی ساز باشد، چرا که حرکت ایجاد می کند و زندگی و زنده بودن یعنی حرکت و حرکت و حرکت. خداوند می فرماید از تو حرکت، از من برکت. پس لازمه برکت یافتن حرکت کردن است و طبیعی است که حرکت می باید صحیح و در جهت منافع مردم باشد. به این ترتیب چیزی که حرکت آفرین باشد خود به خود مضر نیست، ولی می توان از همین پدیده حرکت آفرین چیزی درست کرد که دقیقاً در جهت عکس جنبش حرکت گام بردارد. کما اینکه نمونه هایی از این دستش را به اندازه کافی دیدیم و شنیدیم. حال لازم است که این پدیده حرکت آفرین را بشناسیم تا درست را از نادرستش جدا سازیم. فرهنگسرای نیاوران برای شناخت این واقعیات در کلیه رشته های هنری و به اندازه تواناییش گام برخواهد داشت. این حرکت در بخش‌های دیگر قبلاً آغاز شده و در بخش موسیقی با سخنرانی شب گذشته و امشب به این حرکت ادامه می‌دهیم. حرکتی که در اصل زیربنای موسیقی است برای سازندگی بیشتر. چه این پایه و اساس موسیقی است و هر حرکتی در این موسیقی اگر از بنیاد درست نباشد نه فقط تداوم پیدا نخواهد کرد، بلکه امکان تحرک بیشتر را از دست می‌دهد. موسیقی ملی ما با همه عظمتی که دارد و با همه فاخر بودنش، هنگامی که بخواهد به یک مارش یا سرود یا یک قطعه ملی و میهنی بدل گردد و یا هرگاه بخواهند بر مبنای این موسیقی چنین قطعاتی که صرفاً حرکت آفرین است درست کنند و بسازند، خود به خود احتیاج به علم چند صدایی یا پولیفونی خواهند داشت. و در پولیفونی یا چند صدایی تا آهنگساز نداند که بر مبنای چه گام یا اشل یا مودی کار میکند، نمیتواند چند صدایی کامل و درستی ارائه بدهد. ما میدانیم که از جهت اجرایی موسیقی ملی ما نه فقط در جا نزده، بلکه بسیار هم پیش رفته، ولی از جهت تئوریک در چه وضعی است؟ قرار از گفته شنوده این دو شب تا حد امکان روشن شدن همین مورد است. شک نیست که این گفته شنود فقط یک مقدمه خواهد بود. باشد که دیگر هنرمندان و هنرشناسان این مملکت این سرزمین این راه را ادامه دهد. در مورد کنفرانسیه دیشب و امشب آقای حنانه اگرچه به اندازه کافیشون شناخته شدن ولی مختصری به عرض می رسونم. آقای حنانه از سال 1314 وارد هنرستان عالی موسیقی شدند و در کلاس اوربانت به تحصیل مشغول شدند. آقای اوربانت یکی از معلمین چک بود که به ایران آمده بود و متخصص ساسای بادی، رهبر ارکستر و ویولونیست بود. آقای حنانه در کلاس اوربانت ساز کر را انتخاب کردند و از همین کلاس فارغ التحصیل شدند. طبیعی است که درس‌های پارالل مثل آرمونی و دیگر چیزهایی که می‌دونید ادامه می‌دادند. سال 1321 وقتی که جنگ جهانی دوم به هر حال دامنگیر ما هم شد، آقای حنانه از طرف هنرستان برای تدریس دعوت شدند. این دوره مصادف بود با آمدن آقای پرویز محمود به ایران، یکی از آهنگسازهای برجسته ایرانه، متأسفانه فعلا در ایران نیستند. با دوستی که بین آقای حنانه و آقای محمود به وجود آمد، ایشون تونستند که به صورت خصوصی با آقای محمود آهنگسازی کار بکنند. آقای محمود ارکستر سمفونیک تهران رو پایه‌ریزی کردند و آقای حنانه یکی از اعضای مؤسس بودند. به هر حال محمود از ایران رفت و بعد از یک مدتی آشفتگی در ارکستر سمفونیک تهران سال 1330 آقای حنانه رسما رهبری ارکستر رو به عهده گرفتند و تا سال 1331 در این پست باقی موندند. ببخشید 33 باقی موندند. سال 1333 برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفتند و در انستیتوی موسیقی مقدس مشغول به تحصیل شدند زیر نظر پروفسور کاردوچی. این مدرسه که سابقه خیلی قدیمی داره، همونطور که عرض شد، یکی از کارهای اصلیش موسیقی مذهبیه و به همین جهت مسئله مدها و گامها و شناخت اونا اهمیت خاصی در این مدرسه داره برای عموم شاگردا، به خصوص که ارگانیست های معروف و بزرگ اروپا غالبا از این مدرسه بیرون اومدند و میبایست که در این زمینه به اندازه کافی بدونند. به هر حال علاقه و کنجکاوی آقای حنانه از اینجا بیشتر شد برای شناخت گامها و مدها. ایشون به ایران برگشتند و ضمن کارهایی که در وزارت فرهنگ و هنر و تدریس در هنرستان‌ها داشتند، از سال 1342 عضو شورای موسیقی رادیو هم شدند. باید گفت که ایشون در رادیو واقعا وجود مؤثری بودند، تونستند خیلی کار بکنند و یکی از کارهای اساسیشون ایجاد و پایه‌ریزی ارکستر فارابی بود که قطعات مختلفی هم با این ارکستر ضبط شد، قطعات خیلی زیادی بر مبنای موسیقی ایران. همکاران دیگری هم داشتند که با ایشون همکاری می‌کردند. به هر حال از سال 42 که ایشون در رادیو بودند و با شنیدن مداوم موسیقی ملی و با علاقه‌ای که خود ایشون به این مسئله داشتند، یک سلسله تحقیق و در مورد مدها و گام‌های موسیقی ایران شروع کردند. آنچه که دیشب و امشب ادامه خواهند، یعنی دیشب شروع کردند و امشب ادامه خواهند داد، نتیجه بررسی بیش از 10 سال ایشون بوده روی مدها ببخشید و گام‌های موسیقی ایران. همونطور که عرض شد، این تنها یک نظر یا بررسی یک نفره که میتونه درست باشه، میتونه درست نباشه و به هر حال این راه میباید ادامه پیدا کنه برای شناخت واقعیش. هر راهی هم و هر کاری هم از یک جای شروع میشه و بعد ادامه پیدا میکنه. تنها من از آقای حنانه میخوام خواهش بکنم که امشب خلاصه ای را از آنچه که دیشب گفتند باز هم تکرار بکنند، برای اینکه مطالب امشب عطف به مطالب دیشب. عرض دیگه ای ندارم. آقای حنانه خواهش میکنم بفرمایید.
چشمم خوب نمیبینی؟ خیلی معذرت میخوام چون یه قدری تاریک ممکنه نتونم بخونم. صدا میکروفونم صدا میذارم صدا من این صدا چی صدا من صدا تا این تا موقعی که بتونیم ادامه بدیم همینجور که آقای ناصری فرموندن من یه بخش گذشته رو یه توضیح کوچیکی میدم که ادامه این بحث باشه. عرض کردم که من این جستجوی که روی موسیقی ایران کردم شخصیه، همینجور که آقای ناصری هم گفتم، و به طور کلی نظر این نیست که بگم حتما اینی که من میگم صحیحه، نه. یک کشفیات یه منطقی دارم، روی این منطق خودم فکر کردم که موسیقی ایرانی باید اینجور باشه. از اون چیزهایی که در دسترس داشتم، از کتابایی که داشتم، از آثاری که در استانبول به وسیله صفی کبیر ایران در اون موقع در استانبول، آقا دکتر داوودی مرد خیلی با مطالعه‌ای بودن، ایشون در حدود 5000 صفحه مطالعات چون از تمام کتابخانه های استانبول و آنکارا روی موسیقی ترکیه که میشه بگم که به طور کلی اصلش ایرانیست، برای که اسم ها اصلا نشون میده که این از ایران رفته، و روی موسیقی تونس و مقدار زیادی اون چه که خودم به دست آوردم از جمله 12 قطعه که در 1800 به چاپ رسیده توسط دراویشی که در قونیه هستن، که این 12 قطعه از عبدالقادر مراغی است که روی، البته شاید اطلاع داشته باشن آقایون، که فارمر راجع به همین آهنگا صحبت میکنه. عبدالقادر دو کتاب داره، یک کتابش که همون مقاصد الالحان باشه روی فیزیک و تکنیک موزیک است، کتاب دیگرش که آهنگهاش بوده و خودش بارها حرف میزده، نمیگه این آهنگا رو من در کتاب دیگری با زبان مخصوص خودش، با سیستم زبان مخصوص خودش نوشته، و این کتاب امروزه هر چی گشتن کسی پیدا نکرده. فارمر در همون مقاصد الالحان در مقدمه توضیحاتی میده که این آهنگا که در قونیه امروز ما میشنویم، که از جمله این آهنگایی که در دست من هست و کنسرواتوار بلدیه آنکارا اینا رو ضبط کرده و چاپ کرده، نمونه هایی است از راست، اصفهان، ماهور، ببخشید راست، اصفهان، بیشتر چند دستگاه های ما نیست ولی بیشتر مقام هست، مقام های قدیمی که تا موقعی که خود عبدالقادر بوده این مقام ها به اسم مقام ها بوده، نه دستگاه ها، مقام ها. ولی اون چی که من تحقیق کردم، این تحقیقات من فقط روی موسیقی است که امروز در ایران هست، چون هیچ اعتباری به گذشته ما نداریم، این چیزی نداریم در دست که بتونیم آهنگشون چی بوده، چه جوری بوده، به چه وسیله میتونیم درک کنیم که یه ملودی 400 سال پیش چی بوده، نداریم متاسفانه. حتی نمیشه از روی نقوش، از روی آرشیتکتور اون زمان بشه حتی یک نزدیک شد به ملودی های اون زمان، ولی بدون شک میتونم بگم که تا اونجا که من سن خودمو حساب میکنم این آهنگا رو در 50 سال پیش من شنیدم، به این اعتبار میتونم بگم شاید 50 سال دیگه هم ادامه داشته باشه، تا 100 سالش لااقل بوده، میشه اینجوری تصور کرد. برجت از نظر گذشته ما تئوری هایی در دست داریم که اساتیدی نوشتن و مطالعه اون آقایونه، از جمله اتفاقا باز یاد جناب وزیری افتادم، النقی خان وزیری، که ایشون گویا 94 سالش انقدر بودن، اخیراً فوت کردن. متاسفانه هیچ کس نفهمید، خبردار نشد. ایشون یکی از پیشروترین موسیقیدان‌های ما بودن که اگر واقعاً شخص ایشون وجود نداشت در 1200 مثلا خورده ای، واقعا ما اصلا شاید هیچی نداشتیم از موسیقی، باز مثل گذشته. ایشون خیلی مرد پیشرو مترقی بود و مطالعاتش خیلی خوب بود در موسیقی ایرانی. ایشون تونسته شاگردای برجسته ای از جمله روح الله خالقی، که خود ایشون مرحوم روح الله خالقی آدمی بود که در موسیقی ما یه وزنه ای بود، آدمی بود که مطالعات زیادی داشت، برجت و آقای دکتر برکشی که خب احتیاج نداره که معرفیشون کنیم. ایشون استاد خود منم بودن، موزیک رو هم خود موسیقی رو خوب میدونن ایرانی و هم اینکه از نظر فیزیک و فواصل موسیقی. برجت این کتاب‌هایی که در دسترس بود و با کتاب‌هایی که در گذشته بوده تا اونجا که به دست ما رسیده، البته خیلی کتاب هم وجود ندارن، از اینها متوجه میشیم که موسیقی ما تا عبدالقادر چیز دیگری بوده، از زمان عبدالقادر به بعد چیز دیگری است، که این موسیقی امروز ما هیچ ارتباط اصولی، هیچ ارتباط به اصطلاح چجوری بگم فوندامنتال با موسیقی قدیم نداره. تئوریکمان موسیقی قدیم میتونم بگم که از نظر ایده، از نظر تکنیک، همونجور که خود صفی‌الدین فارابی اینا معتقد بودند، با یونان یک ارتباط خیلی نزدیکی داشته. همه میگردن به این ارتباط که چی بوده، ولی ارتباطو پیدا نکردن. چطوری موسیقی ایرانی با موسیقی یونان ارتباط داشته؟ آیا ملودیایی که اونا میخونن با مال ما یکیه؟ نه، هیچ، هیچ. از نظر احساس، از نظر نوع ملودی، از هیچ نظر این دوتا برابر هم نیست. فقط یک نظره که اون نظر تئوریکی و نظر تکنیکی. باز پایه تا اونجاییم که من رسیدم این موضوع صدق میکنه. بگذاریم از این که قبل از موسیقی یونان، خود هرودوت در کتابش میگه لا موزیکا ایرانیانا اونا موزیکا دی موگا یه موسیقی موگها که ما امروز مغها رو اینا همون به نام لا موزیک ماجیک، موزیک ماجیک، ماج همون از مغ اومده. مغها، مغها اورادخونی داشتن، وردخانی، اورادخونی، یعنی نه اوراد، ما میدونیم اونا به عنوان اوراد میارن، اینها یک چیزای مذهبی داشتن که اینا رو با آواز میخوندن، و اگرم با آواز نمیخوندن حق قربانی نداشتن، قربانی حتما میبست. اون آواز با مراسم قربانی اون آوازها اجرا میشد و اینو بهش مغ که ماج میشه، بلا موزیک ماجی، ماجی در اینجا منظور سحر و جادو معنی نمیده، همون این کلمه اصلا از مغها میاد، که میگه که در ایران تولد شد و بعد از ایران رفت به بین النهرین و به مصر و بعد به یونان. این نوع موسیقی. حالا در این بحثی که بر میکنم آخرش میگم این دوتا با هم پایه یه جور داشتن، بنابر قول صفی‌الدین فارابی و دیگران و حتی عبدالقادر و حتی این اواخر کتاب فرصت شیرازی در اونجا داره میگه بدان که موسیقی بادی ترسی هم میگه به نوع گفتار اینجا، بدان که موسیقی، قدما میگفتن موسیقی به فیثاغورس حکیم ارتباط داشته است. در اونجا در بعضی جا میگن که فیثاغورس از بازار رد میشده، بعد آهنگرا میکوبیدن و اون موسیقی رو اصلا کشف کرده، در صورتی که خب میدونی این یه موضوع خنده داره، این بازار آهنگرای ما نبوده برجت، اگرم بوده خودشون شاید بازار داشتن، یا اگرم به ایران اومده همچین نمیشه که موسیقی تو ایران کشف کرده باشه. برجت از گذشته ما به اینجا رسیدیم از دیروز که تئوری که در دسترس هست، تقسیم بندی و کلاسه کردن اینا طوری است که شاگردان نمیتونن درک بکنن که چه ارتباطی بین اینا هست. مثل اینکه ما در مدرسه اول درس میگیم گام دو ماژور رو، میگیم دو ماژور یعنی گامی که از یک نوت شروع بشه و همون نوت در اکتاو بالا خط بشه، دارای 8 درجه باشه، این درجات این فرمول داشته باشه: پرده، پرده، نیم پرده، 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 نیم پرده. این میشه گام ماژور. حالا از این گام ماژور گام‌های دیگری به دست میاد که یه فرمول داره. اگر از پنجم هر گامی شروع کنیم گامای دیزدار به دست میاد، اگر از چهارم شروع کنیم گامای بمولدار به دست میاد. این یه قانونه، هر کسی هم بکنه یاد فورا یاد میگیره و میکنه. در تئوری ما هم چیزی وجود نداره. در کتاب نوشته شده افشاری یک فرض کنین مقامی است که از ملحقات شوره، مثلا آقای وزیری، بعد آقای خالقی، بعد می نویسن که اگر که این اگر در اینجا گامش مثل شور نبود، بقیده ما بیشتر به سگاه نزدیک. در این موضوع میگن که، بعد میگن که ممکنه که اصلا افشاری خودش گام مستقل. دیشب مفصل حرف زدیم چون وقت نداریم و واقعا اگر بخواد این ادامه پیدا کنه من نمیتونم اینا دو مرتبه توضیح بدم. در هر صورت تئوری آقایون طوری است که در یک موضوع نه طبقه بندی داره و نه حق تقدم و تأخر. بگیم اول مثلا گام دو ماژور بعد سول ماژور، هم چیزی نیست. هیچ کس نمیدونه اول سگاس یا اول شوره یا اول ماهوره. اگر اول ماهوره چرا اول ماهوره؟ و اگر ماهوره چه نسبتی داره با سگاه؟ این رابطه تالا بحث نشده بود. من از راه لغت‌هایی که داشتیم، اصطلاحاتی که همه کس میگفت، فرق نمیکنه چه از کسی که تو کوچه ها ساز میزد، مثلا اگه میگفتی این چیه، اطلاعیه کوچکترین حرفی میزد راجع به موسیقی، این اصطلاحات باعث شده که من فکری بکنم روی اینا، همینجور خود منو به فکر وا داشته. مثلا از یکی از رفقا پرسیدم آقا چپ کوک چیه، راست کوک چیه، نظر علمی تو به من بگو ببینم چجوری من بفهمم این چپ کوکه این راست کوکه. گفتش که اگر این گوشی ویولونو که داریم میزنیم به طرف راست بپیچونیم میشه راست کوک، اگر به طرف چپ بپیچونیم میشه چپ کوک. حالا شاید بخواد بگه مگر اگر رابطه چهارم داشته باشه با لا، لا ره کوک کرده باشه بپیچونیم به راست صدا کم میشه، اگر به چپ بپیچونیم میره بالا، شاید به چپ بپیچونیم یه پرده بره بالا، در این صورت بشه راست. بالاخره این دو طبقه براشون مفهوم دقیق علمی نداشت، ولی همین باعث میشه که من متوجه بشم که راستی هست و چپی هم هست. بهجت از راه این اصطلاحات سگاه، چارگاه، دوگاه، راست، دستان نشانی، دستان، نمیدونم هر چه لغت بود من جمع کردم و دونه دونه فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که اگر هم به فرض حرف من صحیح نباشه، رو این ایدم نباشم، ولی یه تئوری درست شده که این تئوری درست شده، حالا میخواد صحیح باشه میخواد نه، راه بسیار آسونتری رو برای شاگردا داره که زود برسن متوجه بشن، مثل گاما، این گامای خارجی. این دو هست، یا این قابل قبوله یا قابل قبول نیست، یعنی بگن این نبوده ولی تو یه چیزی درست کردی از من دراری، باش درونش من حرفی ندارم. بلکه این راهیست که من رفتم، متوجه شدم که شور رو میگن مادر دستگاه ها، شور مادر دستگاه هاست، نمیتونه مادر دستگاه باشه، برای اینکه باید معنی داشته باشه. اگر مادر دستگاه باشه باید گشاینده یک بحثی باشه، نیست گشاینده. ولی در این که میتونه چند فرزند داشته باشه شکی درش نیست، که همه آقایونی هم که در تئوریشون رو نوشتن همین موضوع رو روش حرف زدن، که شور دارای متعلقاتی است مثل ابو عطا، دشتی، افشاری و ترک همه متفق القولن که این دست این اینها که اسمی نذاشتن براش اسمی نداره از ملحقات یا متعلقات شوره. من فرضو بر این قرار گشتم که گام شور یعنی مد شور مد شور که گام نیست که یه اشله هشتا نوته، این هشتا نوت اگر باز واقع بشه یعنی ما شور رو یک گام فرض کنیم با توضیحاتی که آقایون دادن با تمام این تفسیرات این هشت درجه این کرونم حالا اینجا میذارم این هشت درجه یک مادری هست قبول میکنم و این مادر در خودش روی هر درجه از خودش یک چیز داره یک مقام داره. من اسم اون رو گذاشتم مقام، ولی در حقیقت در قدیم مقامات همون دستگاه بودن. اول چهار تا بودن که یونانیان میگن چهار تاست. اونا میگفتن به علت این که زمستان و تابستان و پاییز و بهار هست و به علت این که انسان چهار خصلت داره، یه خود من چیزا نمیدونم چیز میگم بلغمی و چهار چیز خصلت انسانی هست که چهار تا رو دکتر خوب میدونن سودایی و صفرایی و به این علت و به چهار عنصر طبیعی آب و باد و خاک و آتش و چهار آخرش پس آواز میباز چهار تا چهار آواز این موسیقی ما که در کتاب‌های عربی هم نوشته شده و اونا میگن آوازهای ایرانی چهار تا بوده آواز اصلی که من اینجا دارم الان نمیبینم بعد میتونم بدم خدمتتون. به عجب اون چهار تا هر کدوم در خودشون یکی دیگه دارن که مجموعه میشن هشتا و بعد در ایران این هشتا مقامات بودن هشتای اصلی که یونانی ها همین هشتا رو قبول میکنن از هر یکیش یک دونه به اصطلاح چیز اصلی هست و یک فرعی که بهش میگیم پلاگال و اوتنتیک و پلاگال اصلی و مثلا فرعی حساب بکنید اینن با هم چیشون یکی ها هر دو در این مورد به خصوص در این مورد چهار آواز اصلی مخصوصا آقای محمد ششتری امام محمد ششتری مطالعات زیادی داره روی این موضوع خیلی حفظ داره. برجد اگر شور همینجور که باز در این موضوع هم دیروز عرض کردم امروز پیدا کردم آقای وزیری با تمام این که مثلا اول دشتی رو نوشته بعد افشاری رو بعد مثلا این رعایت این چیز نشده این مقدم بودن و مؤخر بودن گام ها به این ترتیبی که من الان میگم محاضا تا دم این تئوری رفته متوجه هم شده ولی این سیستم رو ادامه نداده. با تمام این که مثلا اول دشتی رو نوشته بعد افشاری رو بعد مثلا این رعایت این چیز نشده این مقدم بودن و مؤخر بودن گام ها به این ترتیبی که من الان میگم محاضا تا دم این تئوری رفته متوجه هم شده ولی این سیستم رو ادامه نداده. رسیده به اونجا که گام افشاری میگه گاهی مستقله برای خودش اصلا یه دستگاه برای خودش یه چی گاهی میگه جز به شوره این چیز هست این زد و نقیص. اگر ما گاممون تونیکمون که شاهد میگیم در ایران که من میگم که چرا لغت خارجی رو ما مصرف کنیم شاهد همون معنی تونیک رو میده. حالا اگر بخوایم برای خارجی ها متوجه این تونیک باشه تونیک یعنی تون که خب مایه
مایه، اون اصل مایه، مثلا دو ماژور. اون چی که مربوط به دو ماژوره و دو ماژور رو تقویت میکنه تونیک. اگر لا تونیک باشه، محور اصلی گام شوره، یعنی خواننده نوازنده هر ملودی رو که میزنه قدری میگرده میگرده، ولی تو این گردشی که با نوتای بالا پایین احیانا بیش از یک ذل اربع، یک چهارم، یک تتراکورد پرش نمی کنن. پرش ها در حد این موسیقی نیست، زیباش نمی کنن. مثلا خواص این موسیقی اینه که این پرش های عجیب غریب رو نداشته باشه. در حد یک ذل اربع و دو تا صدا مثلا پایین ما به دور این محور بگردیم، یعنی اگر 100 تا نوت مصرف کردیم از 100 تا در حدود 55 تاش لا باشه، به ترتیب بعد ر، بعدش ر باشه، بعد مثلا سی کرون، به ترتیب بیشتر و کمتر رعایت کنیم، چیزی خواهد در آمد که احساس مایه شور رو خواهیم کرد. اونه بهش میگیم شور، به شرطی که اینجا این فاصله رو داشته باشیم، سه چهارم پرده به قول آقای وزیر. باز من میگم من هرگز وارد فیزیک نمیشم، ما میگیم موسیقیدان ها جاشو بلدن میگیرن، فیزیسیان ها خب یک مراحل دیگری رو دارن که درست هم میگن. پس اگر ما در محور لا بگردیم، این خود شوره، شور ما که کاملا اگر این فاصله اینجور نبود همون دوریان معروف میشه، دوریان قوی یونان، نه مدیویوال، یونان، که درست گام دو ماژور معکوس، دو ره یه پرده، ره تا می یه پرده، می تا فا نیم پرده، فا تا سل یه پرده، سل تا لا یه پرده، لا تا سی بمول یه پرده، سی بمول، لا تا سی بکار یه پرده، سی بکار تا دو نیم پرده، به شرط که سی چیز بشه، بکار بشه. دوریان، گام دوریان قدیم معکوس ماژور ماست، ماژور غربی ها. حالا وقتی که این شروع شد، اگر ما منتقل کنیم تونیک رو یک پرده بالاتر، سی کرون رو ما تونیک قرار بدیم و گام جدیدمون، اشل جدیدمون از سی کرون بسازیم، سی کرون دو ر می فا سل و لا سی کرون. حالا محور جدید ما رو از شور، در اینی که گام همون گامه، گام همون گام، فقط چون محور عوض شده ما رو میبره در ابوعطا. برای خوانندگانم اگر بزنین فقط کافیه، کافیه فقط گام شور رو کامل بزنین، روی این بیستین خود خواننده میخونه، خود خواننده بدون اینکه ما حرف بزنیم ابوعطا خواهد خود. اگر روی دو بیستیم محور رو سومین نوت گام شور بکنیم، یعنی دو، از دو تا دو که تقریبا یه شباهتی به گام دو ماژور داره، مخصوصا با سی کرون که دیگه اون اونجاست که میشکنه گام دو ماژور. در اینجا میشه ترک، بیات ترک درجه سوم شور. حالا اینجا الان تونیک ما دوست، دور محور دو خواهیم داشت. بعد اگر ر رو درجه چهار رو بزنیم و روی ره ما گام دیگری بسازیم، او خواهد شد افشاری. و اگر درجه پنجم گام شروع می بگذاریم و محور اصلی کنیم، حتی صدای می در بیاد خود خواننده اشکی رو می کن. این گام ها که مثل یک درخت می مونه که از هر شاخه یک گام به وجود میاد، این به وجود اومدن این گام ها از گام شور باعث میشه که یک ارتباطی اینا با هم برقرار کنن. همینه که وقتی خواننده داره شور میخونه میگن گوشه ابوعطا، گوشه ابوعطا، اینجا میشه گوشه ابوعطا یا فلان گوشه. چرا؟ در اونجا طوری میشه که محور رو سیکروم قرار بده، البته این بالاها داره بازی میکنه یا خود همینجا، ولی شما احساس ابوعطا رو میکنید. بعد گوشه دشتی گوشه دشتی داره، برای چی؟ برای که اونجا محور اومده می رو تونیک قرار داده، آدم احساس دشتی میکنه. پس اگر یه همچه ارتباط به این جالبی وجود داره، این طبیعیه. ما که فکر نمی کنیم جو از کردن میتونین امتحان کنیم، خیلی ساده، هر کدوم وقتی شما گام شور رو بزنید، هر کدوم از این درجات رو بزنید، خواننده شروع میکنه اون پنج گام دیگر رو توش بازی کردن. هر کدوم اونا گوشه هایی دارن، خود شور هم بازی گوشه هایی داره، هر کدوم اونا هم باز گوشه هایی داره. پس این مجموعه رو ما میگیم شور با ملحقاتش که در اینجا بود. میگن تئوری گذشته هیچ این ارتباط رو، خیلی چیز ساده است، البته بعداً ممکنه بگن خب منم خواهم گفت معما چه حلگش آسان شده، ولی بعدش جالبتر بعدشه. این که شروع میشه از هر درجه شور، به خصوص گاملا که پیتاگور هم گاملا رو دوبل گام خودش حساب میکنه، دوبل گام پیتاگوره که لا رو کنار میذاره، از سی بکار تا سی بکار یک اکتاو میکسولیدیان شروع میشه، با میکسولیدیان، بعد به ترتیب لیدیان، فریژیان، دوریان، بعد هیپو لیدیان، هیپو فریژیان، هیپو دوریان. این همین موضوع ما میبینیم که در شور ما اینجا میگیم ابو عطا ترک، افشاری و دشتی، ولی نه بیش از یک ذل اربع و احیانا یک ذل خمس، یه تتراکورد، یه پنجم. چرا؟ اصلا اگر دقت بکنیم میبینیم موسیقی ما پرش شیشون بهش نمیچسته، قشنگ نمیشه. یک دفعه یک شاهکاری یه نفر بزنه بسازه، خواننده ها به طور معمول به طور سنتی پرش مثلا لا فادیز نمی کنن، نداره، نیست تو خاصش، نیست تو عنصرش، نیست. چنانچه یه فاصله پنجم در خون ما اینقدر نیست، ولی در خون آلمانی پنجمه، تمام فرم موسیقیش رو پنجمه. کنت برای اونا خیلی اهمیت داره، به خصوص آلمان، فرانسه، ایتالیا رو نمیدونه، کل آلمان فاصله کنت براش خیلی مهم، ولی برای ما نه، اونا فاصله احساسشون رو پنجم کوک میکنن، ولی ما چهارم کوک میکنیم، نه ما شرقی ها به طور کلی. ذوال اربع ارزش خیلی زیادی داره، یک تتراکورد در موسیقی ایرانی ارزش فوق‌العاده‌ای داره، و این تتراکورد وقتی رسید به درجه پنجم این نهایتشه، که این هم باز نوت اول تتراکورد دیگری خواهد بود که مجموع دو تتراکورد گامو تشکیل میده. تا دیشب ما درباره این حرف می‌زدیم، تا اینجا که من به اینجا رسیدم که شور اینه با ملحقاتش، که این تئوریکمان، من هیچ ادعایی از کردم نمیخوام بکنم رو موسیقی قدیمم، ابدا نمیرم، نمیدونم، حالا بستگی داره که بعدها موسیقی دانان جوان اگر راهی باشه این میتونن پیدا بکنن چی بوده. وجد کار خیلی دشواریست، به خصوص با اینکه ما هیچی در دست نداریم. این شور که با ملحقاتش بود، این خودش یک عنصر اولیه است. از اینجا بحث ما الان باید شروع بشه، تا دیشب به اینجا رسته بودیم که شور با ملحقاتش خودش یک چیزه، یک نوت، یک ذل اربع دیگر. یعنی اگر این خواص در این صفر میکنه، پس خود این نوت میتونه یک نوت ذل اربع دیگری باشه، یک نوت، یک تتراکورد دیگری، که بحث ما رو اون تتراکورده، و اون تتراکورد مرکب شده از دستگاه ها دیگه، هر کدوم یه دستگاه است، نه مقام. ببینید اگر فرض کنیم درختی هست اصلی، ما الان اینجا میچی، اینجا اومدیم شروع رو فرض کردیم، در جبلش خودش یه شاخه، دوم شاخه، سومش، چهارم شاخه، تا پنجم، ششم، هفتم هم نداره. مرحوم خالقی هم اتفاق اینجا بده کردم، یه ششگاه و هفتگاه به ندرت استفاده میشه. تصور میکنم جزء درجات گام باشه. مرحوم خالقی ما از این درخت اینو اول متوجه شدیم که این ارتباط برقرار شده، چون گوشه دشتی، گوشه ابو عطا که اینجا شروع میشه، مثلا فرض کنید این شاهدشه، این ایستشه، ایستش فرض کنید اینجاست، این ایست معادل است با دایره ای که ما اینجوری بکشیم، با تونیک افشار، با اینجا چنوتی واقع میشه و اینجا چنوتی، این ستا از اینجاست که میتونن به همدیگه پاس بدن، یعنی مودولاسیون رسیدی به اینجا، از اینجا میتونی اینجا رو بگیری ادامه بدی تو این خط، از اینجا میتونی اینجا رو بری ادامه بدی روی این خط، چون خود اینا هر کدوم میبایستی طبیعتا دارای پنج گوشه باشن، چون ما گوشه هم داریم، پس گوشه های اونا خواهد افتاد 1 2 3 4 5 تا 5 تا شما میتونم روی تکنیک این تکنیک بگم، چون من نتونستم رو درجه 6 و 7 چیزی سوار کنم و به عقلم هم نمیاد که ما رو درجه 6 و 7 اصلا چیزی داشته باشیم، چون گام ما گامیست که تتراکورد بالاتر نمیتونه، فوقش تا کنته، کنتم میبنده تتراکورد، پس بنابراین میبایستی ما تا پنجم چیز داشته باشیم، زیر بنایی داشته باشیم، 6 و 7 هم اصلا جز به گام های ما نیست، ولی ناچار جز تتراکورد دوم هست. این بوده، ولی با این نور من نمیتونم. آقای ناصری بسیار خیلی سخت، یه چراغی هم اینجا باشه میشه ادامه داد. بعجت با اجازه آقایون من از هر جو بتونم ادامه میدم چیکار کنم. بحث مربوطه از اینجا به بعد که معلوم شد که شور با این ملحقاتش یک شاخه درخته، از اینجا ما میریم تو دستگاه ها، که دستگاه هم گفتیم دستگاه ها لغتن برای من این معنی رو میده که دست و گاه بوده، دست و گاه یعنی دست و محل انگشتان، یعنی یک پوزیسیون. چرا؟ به چه دلیل؟ برای این که لغت دست به شدت در موسیقی مورد استعماله و یه پارتی پیانو لمنگوش، لمندروات برای هارپیس، برای نوازنده ویولون پوزیسیون هفتم از کجا شروع میشه، پوزیسیون ششم، انگشتان چه نقشی در موسیقی دارن، به خصوص در ایران که ما نوت نداشتیم. که قدیم اگر میخواستن به شاگرد بگن می سیم اول ویولونت ری کوکه بزن می، میگفتن که با سبابه، سبابه، سبابه رو میداشت، بعد نمیگفتن فا، میگفتن وستا. حالا این وستا کجا، چقدر، چه اندازه، در کجا بذاره، این مربوط بود به فیزیسیان های خود، چون که اتفاقا تمام اینا رو دارن دقیق جاهای نوتاشو، مثلا همین وستا چند جور هست، کی وستای فورس داریم، وستای دیگران خلاصه این فاصله وسط رو این انگشت میپوشونه، انگشت وسط. وقتی یک شدتی به این شدت دست در تکنیک موسیقی هست نقشی داره، و همچنین موضوع گاه که البته جناب دکتر دیشب توضیحاتی راجع به گاه با گاه ها دادن و خیلی هم جالب بود، چیز اهمیت داریست، من سر همین موضوع بحثم شده بود که من گاه و بلوان محل گرفتم، ولی آقا دکتر یه معنی موزیکالم بهش دادن، آهنگم دادن، فرق نمی‌کنه آهنگم باشه آهنگ چهارم یا موقع چهارم یا وقت چهارم، چهارگاه بدین معنی من گرفتم و حتما صحیحه، اینقدر من اینو معتقدم بهش که باز دلایلم که بودم خواهید دید که صحیحه. اتفاقا امشب جناب کریمی اینجا هستن، استاد آواز میشناسین شما، خیلی اطلاعاتش از هر کسی، از هر خواننده اطلاعاتشون بیشتر و دقیقا وارد هستن در موسیقی. اینا میتونیم اینجا را اگر لطف بفرمان این تیکه بعدی رو به آزمایش بدن، اگر لطف بفرمان. برکن موضوع دستگاه که پیش میاد، یعنی این شاخه، از این شاخه وارد شدیم به شاخه اصلی، ما میخوام بریم اصلی چه نقشی داشته. شاخه اصلی ما از تاریخ قدیم در موسیقی، به خصوص اون چهار عنصر اولیه در موسیقی ایران راست هست. راست، راست، اصفهان، عراق و زیرفگرد. این چهار تا اصلی بودن. پروتوس، پروتوس، دیوتروس، تترارتوس، تترارتوس، تترارتوس. اون وقت این لغت هم اینقدر در دوران مختلف عوض شده، 25 اسم داره. پروتوس، دیوتروس، تترارتوس، تترارتوس، سومیش پروتوس، تترارتوس. چه بوئث معروف که خب البته این بوئث یک در تاریخ موسیقی مذهبی آدمی است که خیلی چیزش میکنن، دستش میندازن علمای دوره مدیوئوال، حتی بعدیا، چون خودشو شخصیتی میدونست خیلی بالاتر از پیتاگور. یک کشیشی بود آدمی است، البته مثلا میگفت انقدر که تئوری الهی است موسیقی جز چیز هیچ چیز دیگری نیست جز تجارت. تئوری است، همه چیز تئوری است. البته میخواست این شخصیت تئوری که خودشو نشون بده. این در این چهار لغت، این یگاه، دوگاه، سگاه، چهارگاه، همه این اوس، پریموس، اولوس، دوباموس، دوباموس، چهارموس، چهار تا آواز و چهار چیز. این دستگاه ها این همین تکنیک، اگر این تکنیک قشنگ سوار شده، قابل اجراس، فهمی ساده است، اینو ما تبدیل میکنیم به شاخه بزرگتر، دستگاهش میکنیم، دستگاهی که ما امروز استعمال داریم. اشتباه نکنه آقای، من راجع به گذشته حرف نمیزنم، اون چه که حی حاضر دم دست داریم اینو نمیدونم کی، یک مغز متفکری شاید 100 سال، شاید بیش از 150 سال نیست، برای که تو کتاب عبدالقادر مراغی هرگز به دستگاه نمیرسی، شما لغت دستگاه توش گیر نمیاد، خیلی چیزا گیر، شعور گیر نمیاد. تو لغت های تکنیکی موسیقی زمان تا به عبدالقادر این لغت ها نیست، این لغت ها تمام جدیده، کسی نمیدونه. من فکر میکنم مال 200 سال پیش به بعد شاید یک کسی اومده اینا رو اینجور کرده، یا نمیدونم، شاید خود منم دارم این کاره میکنم. در جد این یه تئوریست من دارم میگم دیگه. همانطور که از کلمات سگاه و چهارگاه و پنجگاه معلوم است، در این لغات کلمه گاه مشترک و اعداد 3, 4, 5 نشان دهنده حق تقدم هر یک از این گاه ها نسبت به دیگری است. ترکیب این اعداد با کلمه گاه که به معنای وهله، نوبت یا لحظه و یا آهنگ و غیره است، می تواند به سادگی منظور قرار گرفتن چیزی را در مراحل مختلف سوم، چهارم و پنجم به ما تفهیم کند. بنابراین می بینیم که این معانی نمی تواند خالی از این منظور باشند که در نوبت سوم و چهارم ترتیب خاص و ناشناختهی نوبت اجرای آن در منظور باشند که در نوبت سوم و چهارم ترتیب خاص و ناشناختهی نوبت اجرای آنها با حفظ ترتیب اعداد منصوب به هر یک فرا میرسد. یه قدری ببخشید در اینجا ماشین نویس منظوری بدم درست چیز نکرده. از اجازه بدید. از طرف دیگر با ردیف قرار گرفتن اعداد 3, 4, 5 به سادگی کسری دو عدد ما قبل آنها، یعنی اعداد 1 و 2 به خوبی مشهود است. یعنی ما اگر 3, 4, 5 رو به ترتیب داریم باید 1 و 2 هم داشته باشیم. فقدان این دو عدد به صورت اصطلاحی جهت دستگاه، یعنی یگاه و دوگاه، هر موسیقی شناس یا محققی را به اندیشه جستجوی آنها می اندازد. البته همونطور که می دانیم اصطلاح دوگاه چندان ناشناخته نیست و در مقام ترک گوشه ناچیزی به این نام وجود دارد که در این بی اهمیتی، چنان که بعدا خواهیم دید، می تواند هادی تحقیقات ما باشد. آنچه که هم اکنون مورد سوال است این است که چگونه این نام از نظایر آن، چگونگی این نام از نظایر آن. چنین استنباط میگه که میباید مختص دستگاه ها باشد، ناگهان به یه گوشه کوچک اطلاق میشه. اگر ما گام گوشه دوگاه رو در ترک که میان یه گوشه ای میزنن در ترک به اسم دوگاه، اگر اونو مطالعه بکنیم میبینیم از هر نظر همین گام شوره، هیچ اتفاقی در اون گوشه نیفتاده. یعنی هیچ کدوم از این نوتای گام اون گوشه اکسیدانتل نشدن، نه ریز گرفتن، نه به ما، نه کرون، نه سوری. و وقتی که میزنن اون یک شباهت خیلی زیادی ما در شور رو احساس میکنیم. پس بنابراین آیا این دوتا اسمشون عوض نکردن؟ شاید اون گوشه شور بوده، چون میدونیم که ما خط موسیقی نداشتیم که اگر کسی در پیری حافظه شقدری کند میشد به جای فسک نصیر خانه میگفت نبوی خانه، حتما میدوشتن نبوی خانه دیگه، یه دعوایی هم شاید رخ میداد، ولی این اسم میومد جلو نمیشد. امکان داره که کسی اگر حافظه شو از دست بده ترکیب تمام این محفوظات به هم بخوره؟ امکان داره یک کسی یه چیزی بسازه اصلا به اسم خودش؟ آیا امکان داره دوگاه، گوشه دوگاه اصل این بوده و این جاشو داده به اون؟ یا حدثه شاید هم اینطور باشه. اگر اینطور باشه ما رو مجبور میکنه که بیایم این گام رو دوگاه فرض کنیم، چون احتیاج داریم الان میگه دوگاه بفهمیم چی بوده. برای اینکه دوگاه بفهمیم چی بوده تا بتونیم درختمون رو درست کنیم، این درخت باید ساخته بشه. این دوائری که این درخت رو تشکیل دادن باید دونه دونه پیدا بشن تا به هم سوار بشن تا اون درخت رو ما ببینیم. بنابراین یکی یکی باید ببینیم چی داریم. از بیرون نمیتونیم بریم که یه چیزی بیاریم واسه خودمون، یه اسمی بیاریم. نه، اول میام رو خودمونیا مطالعه میکنیم ببینیم چی داریم. این که شور بود، داریم همایون و سگاه و چهارگاه که جاشون معلومه، اصلا خودتون اسم خودتون رو معین میکنن. سگاه و چهارگاه همایون هست، نوا هست، راست پنجگاه داریم و ماهور. از اینا ما شور رو داریم، سگاه و چهارگاه روش بحث میکنیم، جا دارن اونا. میمونه این چند دستگاه دیگه، ببینیم آیا اینا میتونن اینجا باشن، اینجای درخت قبل از این شور همین دوگاه باشن، همین این باشن، یعنی رو جوانه دوم درخت باشه، پایین ترش جوانه دیگری وجود داشته باشه. آیا ممکنه؟ گفتیم گوشه دوگاه توی شوره، توی سگاه نیست، توی چهارگام نیست، انقدرها دور نیست از مرحله، خیلی نزدیکه. از نظر فواصل هم کاملا یکی، حالت ملودی هم یک اختلاف ملودیک است، اختلاف ملودیک یعنی سازندگی. اگر این سازندگی رو چیز کنیم بگیم این اینجوره، این اینجور، اون میره بالای میاد پایین به فرض مثلا، اگر این اختلاف صرف نظر کنیم آیا ممکنه دوگاه اینجا باشه جاش؟ میگیم نه، شاید این نباشه، مشکوک میشیم، میریم سراغ یکی یکی. سگاه و چهارگاه رو میذاریم کنار به ترتیب. همایون، در مورد دستگاه همایون تردیدی نداریم، همونطور که از دوره گام آن، دوره گام، نوتای گام آن معلوم می‌گردد، با سایرین کاملا متفاوت است. یعنی یه گامی نیست مثل راست پنجگاه که با ماهور عیناً یکی باشه، یا یه گامی نیست مثل نوا که با شور یکی باشه، کاملا با دیگران فرق داره. کاملا متفاوت است، به خودی خود میتواند دستگاه مستقلی محسوب گردد، چنان که نغمه ها و جملات آن نیز از نظر اختلاف فواصل و همچنین روال ملودی ها با دیگران فرق کلی دارند. همایون از نظر داشتن گوش های مختلف و همچنین قابلیت بست و گسترش تا پای دستگاه بودن غنی و معتبر است. ولی به عللی چند نمیتواند به صورت پایه و پی زیر بنای ساختمان دستگاه دیگر قرار گیرد، زیرا اولا از نظر نوع موسیقی دارای بیان و حالاتی است که نمیتواند نقطه شروع و یا گشاینده باب گفتگوی موسیقی باشد. من در اینجا ببخشید هم دنبال این دومی میگردم ببینیم اینجا چیه، هم اولی الان بالاخره دوگاه و یکگاه هر دو لازمه، باید ببینیم این دوتا کجاست جاشون. برای این میگم که دیر بنا واقع بشه. ثانیاً از نقطه نظر علم موسیقی نیز دارای فواصل و گامی است که نمیتواند در خود دستگاهی به نام یکگاه باشه. به نام یکگاه نمیتونه همایون باشه. دستگاهی است که گشاینده نیست. گشاینده یعنی هر آهنگی داریم ما به عنوان اوورتور یا پرلود، اون چیزی که مقدمه در کتاب مقدمه، اون چیزی که یه بحثی رو باز میکنه، یک خطبه خواهد بود. اون حتما یه خطبه است. خطبه فرق داره با یه ملودی که در وسط چیز میاد. میدونی خطبه ها خیلی قشنگ گشایندن، اون گشایندگی رو باید ببینیم کدوم اینها دارن. میبینیم همایون نداره، اون حالت رو نداره، نمیتونه موضوع بحثی رو باز بکنه که بعدها اتفاقاتی بیفته، نمیتونه پایه اساسی باشه. به علت همون فاصله یه پد و خورده ایش. پس سگاه چهارگاه که معلومه، اصفهان همونطور که میدانیم اصفهان تنها دستگاهی بوده است که در قدیم بکی از چهار آواز اصلی محسوب میشده و متاسفانه امروز به صورت کوچکتری و بی اهمیتتری از نظر تئوری ما به صورت مقام خود نمایی می کند. گرچه ممکن است که اصفهان کنونی هیچ گونه شباهتی به اصفهان قدیمی نداشته باشد و همین طور هم هست، ولی به هر حال در موسیقی کنونی به صورت مقامی در دستگاه همایون خود نمایی می کند. چنانچه همین ملحقات ما برای شور فرض کردیم، در همایون که برسیم خواهید دید که ما همین اصفهان و چند چیز دیگری به صورت بزرگتر از گوشه، یعنی در حد یک گام مثل شوشتری، اینا داخل همایون هستن، یعنی روی یکی از درجات اونا خودشون گام بنا میکنن. چون دو تا، یکی شوشتری یکی اصفهان، پس بنابراین و سه تای دیگه هم داشته باشن گام شده. حتما یا یه چیزایی هست ما نمیتونیم پیدا کنیم سر جاش بذاریم، ولی اونا باید پنج مقام به خودش داشته باشه. از نظایر همینطور هم هست، ولی به هر حال در موسیقی کنونی به صورت مقامی در دستگاه همایون خود نمایی میکنند، زیرا ارزش جملات و همچنین حالات و چگونگی گوشه ها و به خصوص فواصل به درجات گام آن از آن چنین استنباط میگردد که اصفهان نیز مانند ابو عطا ترک افشاری دشتی در حد یک دستگاه گسترش نمییابد و به نظر میرسد که گام اصفهان شعبه ایست از گام همایون. بیش از این احتیاج نیست، وقت نیست. میرسیم به ماهور. ما داریم به چکینا رو بنام